أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث علم ما در علم اصول در باب حجیت خبر واحد بود و گفتیم در باب حجیت خبر واحد دو قول سره وجود داره. قول اول اینه که خبر واحد حجت نیست. قدمای ما مثل مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه متوفای 436، مرحوم شیخ مفید متوفای 413، مرحوم محمد ابن ادریس هلی متوفای 598، اینا کسانی بودند که منکر حجیت خبر واحد بودند. مرحوم محمد ابن قبی رازی اصلا محال میدونست تعبد به خبر واحد را. ببینید گروه اولی که یاد کردم گفتن محال نیست تعبد به خبر واحد، واقع نشده، نظیر قیاس. به قول سید مرتضی میگه محال نیست که خداوند متعال ما را متعبد به قیاس بکنه، ولی واقع نشده. مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی می نویسه آخرین کسانی که قائل به عدم حجیت خبر واحد شدن محمد ابن ادریس هلیس که از او در کتابهای فقهی تعبیر به متأخر میشه یا تعبیر به اجلی میشه یا تعبیر به حلی. وقتی حلی به طور مطلق میگن مرحوم محمد ابن ادریس حلی است. ببینید دوستان عزیز، در جلسات گذشته ما گفتیم ادله مان این اولین دلیلش در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که اجماع هست و مرحوم آیت الله خویی در اون تقریرات قدیمی که از درس های اصولیشون هست، الان کتاب تقریراتی که دم دست من هست هم مصباح الاصول هست هم اصول الفقه مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمت الله علیه هست که من قبلا بارها یادآور شدم. اصول الفقه مال دوره دوم اصولی است که آیت الله از آقای خویی مطرح کردن، مثلا در حول و حوش سالهای 1320 1320 شمسی بوده که آقای گرجی رحمت الله علیه وارد نجف میشه و بلا فاصله به درس آیت الله از آقای خویی میره. مصباح الاصول ما دوره های بعد، دوره پنجم و ششمه که 1369 ابتدای شروع در دوره مثلا چهارم یا پنجم بوده. خب ببینید آیه دکتر ابوالقاسم گرجی خیلی دقیق مفصلتر معلوم میشه در اون دوره آیه خویی خیلی مفصلتر میفرموده علم اصول را. اولیشون یک مدخلی داره و میگه آقا بزرگان قدمای ما مثل سید مرتضی علم الهدا، مثل قاضی عبدالعزیز ابن براج، مثل سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی، مثل تبرسی امین الاسلام تبرسی متوفای 538 صاحب مجمع البیان، مثل محمد ابن ادریس هلی متوفای 598 صاحب کتاب السرائر، اینا نوعا قائل به عدم حجیت خبر واحد بودند، بلکه بعضی هاشون ادعای اجماع کردن و ادعای ضرورت از مذهب را بر عدم حجیت خبر واحد و گفتن عدم حجیت خبر واحد مثل قیاسه، یعنی اونقدر عدم حجیت قیاس در میان شیعه شهرت داشته که همه شیعیان می دونستن نظیر او خبر واحد بوده در حقیقت و به همین جهت گفتن حجت نیست. در بین قدمای ما یعنی تا قرن هفتم که محقق حلی ظهور کرد، تنها فقیهی که پایه و اساس حجیت خبر واحد را پایه گذاری کرد شیخ طائفت حقت المحقت الامامیه ابو جعفر محمد ابن الحسن توسیس صاحب کتاب العده فی اصول الفقه. خب ببینید مرحوم آیت الله از ما آقای خویی میگه این قدمای ما همشون قائل به عدم حجیت خبر واحد بودن. حتی من یادم هست اینکه ایشون فرمودن بعضیا ادعای اجماع کردن، مثل کی؟ من دقیقا یادم هست مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه در ذیل آیه شریفه این جا اکن فاسقون به نبه این فتبینو میگه ادعای اجماع شده بر عدم حجیت خبر واحد، ادعای اجماع شده بر عدم حجیت خبر واحد. پس ببینید دوستان دید، کسانی که مانع حجیت خبر واحد هستن، مانعین اینها ادله های گوناگونی هم دارن، از جمله به اجماع تمسک کردن. از و این جمله هم در میان قدما معروف بود که اولین بار فضل ابن شازان رحمت الله علیه این قاعده را مطرح کرد و مرحوم فضل ابن شازان مدعی شد هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. خبر واحده، خبر واحد که مفید علم نیست، مفید عمل نیست، نه علمی ازش در میاد و نه عملی ازش در میاد. پس ببینید الان حجیت خبر واحد در نزد قدمای ما این یک مطلبی بوده که قابل دفع بوده و به وضوح میتونستن براش دلیل اقامه کنن و اون را از مباحث نقد کنن و اگر کسی ادعا میکرده که این مثلا خبره و خبر واحده، فوری او را منکر میشدن. البته توجه داشته باشید دوستان عزیز، بعضی بزرگان معتقدن که این شدت و حدتی که مرحوم سید مرتضی و محمد ابن قبه رازی در باب حجیت خبر واحد اقامه کردن و عرض خدمت شریف با سعادت شما مدعی شدن که آقا خبر واحد حجت نیست، شاید یک جهت کلامی داشته، یعنی یک نکته کلامی توش بوده. چون مرحوم سید مرتضی به شیخ مفید رحمت الله علیه در مقابل مخالفین وقتی در بغداد مناظره می کردن و بحث می کردن، چون من بارها در مباحث گفتم و مخصوصا در بحث منهج شناسی شهید شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا این مطلب را بحث کردیم و گفتیم که اونها معتقد بودن که کلن خبر واحد حجت نیست. ببینید در اون زمانها همونطور که اشاره کردم بیشتر درسها در منزلها بوده و اصلا در منزلها گهدهای علمی برگزار می شد و یکی از گهدهای علمی این بود که خیلی وقتا چون علمای مذاهب گوناگون می آمدن تو منزل یک دیگر با همدیگر مناظره می کردن، با همدیگر بحث می کردن. ببینید و به همین جهت چون تو منزل بودن آزاد بودن، خیلی وقتا مطالب را به صراحت می گفتن و مناظرات را داشتن. من الان رفتم باز کتاب الهدایه فی الاصول تقریرات درس آیت الله از آقای خویی آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی را ما بودم، دقیقا این تقریرات شیخ حسن اصفهانی همون تقریرات آقای دکتر عبدالقاسم گرجی رحمت الله علیه است. منتها یک حسنی که داره این کتاب استخراج شده، منابع را دقیقا از کتاب ها در آوردن و خیلی جالب. مثلا الان پاورقی رو که من نگاه میکنم اون عبارتی را که آیت الله خویی میگه آقا سید و قاضی و ابن زهره و ابن ادریس و تبرسی اینا همه قائل به عدم حجیت هستن، بلکه ادعای اجماع شده نظیر از ضرورت مذهب دانستن نظیر قیاس، در پاورقی از ذریعه سید مرتضی علم الهدا جلد 2 صفحه 528، از المحذب عبدالعزیز ابن براج جلد 2 صفحه 598، از غنیت و نذوع الى علم الاصول و الفروع در ضمن جوامع فقهیه صفحه 475 طبع حجری که اینجا کتابخانه داره، سرائر جلد 1 صفحه 47 و مجمع البیان جلد 9 صفحه 199 در تفسیر آیه نبع. آیه نبع منظور همون اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو هست دوستان عزیز. خب بعد از این که معروف و مشهور این بود که اجماع در حقیقت حجت نیست و به هر حال نمیتونیم ما اجماع را به عنوان یک دلیل بر
عدم حجیت باز خبر واحد اقامه کنیم، خب گفتیم که این دلیل پس دلیلی است که نمیشه ازش استفاده کرد. دومین دلیل مانعین رو وارد شدیم که اخبار و روایات بود، که ما آقا دسته های گوناگونی از اخبار و روایات داریم که اینا دلالت داره بر این که اگر روایاتی را به شما رسید و این روایات شاهدی از کتاب و سنت درش نبود، یا مثلا فرض میکنیم که موافق کتاب و سنت نبود، این بدونید که ما نگفتیم او را. لابد من ردهی و ضربهی علی الجدار، لابد انه زخرف، لابد انه لم اقله، ما نگفتیم این روایات را. و غیر از این روایات که اینها واضحه. اما خب ما چیکار کنیم با این دسته های فراوان از روایات که به صراحت دلالت داره بر این که خبر واحد مثلا حجت نیست؟ ما چیکار کنیم؟ یعنی اون روایاتی که موافق قرآن نیست، اون روایاتی که موافق سنت نیست، اینها رو رد کنیم. ببینید الان من یک نکته هم به دوستان بگم که مقایسه که میکنیم بین این تقریراتی که آقای حاج حسن آقای صافی نوشته و تقریراتی که مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی نوشته، خیلی عبارتاش با هم شبیهه و نکات لطیفی داره. آیت الله خویی در دوره‌های اول علم و اصول رو مفصل‌تر میگفته، دوره‌های بعد مختصرتر میفرموده. نگاه کنید دوستان عزیز، این روایات مجموعاً جواب داره. جوابی که از این روایات وجود داره اینه که توجه داشته باشید، این اخبار اگرچه زیاد هست، اگرچه زیاد هست، ولی دلالت بر عدم حجیت اخبار آحاد و اخبار خبر واحد نداره. از یک طرف اولا توجه داشته باشید که ما در مقابل این روایات که شما استفاده کردید عدم حجیت خبر واحد را، مجموعی از روایات داریم که به صراحت دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد حجته. و ما بعدا انشاءالله نقل خواهیم کرد که مرحوم آغازیای عراقی در نهایت الافکار مجموعی از این روایات را که قریب به 32 روایت هست را جمع‌آوری کرده و این روایات به صراحت دلالت میکنه که خبر واحد حجته. مثلا شما نگاه کنید در کتاب کافی و غیر کافی اختیار و معرفت الرجال این روایت هست که امام علیه السلام مورد سؤال واقع میشن، آقا افیونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ و انهم معالم دینی. خب یونس ابن عبدالرحمن خبر واحد میهست، یعنی اگر سخنی را از امام نقل کنه میشه خبر واحد. چون یونس ابن عبدالرحمن و دیگری و دیگری و دیگری اگر نقل کردن به حد تواتر میرسه. یا مثلا در کتاب شریف کافی دوستان عزیز جلد 1 صفحه 330 اگر دوستان مراجعه کنن، اونجا در بحث کتاب الحجه در بخش حجیت امامت امام عسکری علیه السلام و امام هادی یک حدیثی رو نقل میکنه که خیلی حدیث مفصلی است. احمد ابن اسحاق داره سوال میکنه درباره عمرو و ابنه که آیا عمرو و ابنه در نزد شما ثقه هست یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند که بله، عمرو و ابنه ثقتان. اول امام میفرماد عمرو ثقتان، باز دوباره سوال میکنه که آقا عمرو و پسرش چطوره؟ میفرماد عمرو و ابنه ثقتان. این حدیث دوستان عزیز خیلی حدیث جالبیه، در کتاب الحجه کافی آمده و الان در همین قفسه علم و اصول که الان دم دست منه در کتابخانه دفتر تبلیغات، تقریرات آیت الله آقای سید کاظم حائری از درس مرحوم شیخ صدر هست به نام مباحث الاصول. این بزرگوار می‌فرماید مرحوم شهید صدر 7-8 جهت برای حجیت خبر واحد از این روایت استخراج می‌کند و مرحوم شهید صدر در تقریراتشون هست، مخصوصا تقریرات آیت الله آقای هاشمی شارودی، میگه این روایت بهترین روایتی است که در باب حجیت خبر واحد وارد شده. پس نگاه کنید، ما اگر شما آمدید یک بخشی از روایات را ذکر کردید که اینا دلالت میکنه بر عدم حجیت خبر واحد، که ظاهرش اینه که مثلا چیزی که مخالف کتاب باشه، مخالف سنت باشه، یا لم یعلم علیه شاهد من کتاب الله، او لم یعلم انه قولهم، او لم یکن موافقا للقرآن او غیر ذلک، تعبیرهای گوناگونی وارد شده در روایات که اتفاقا روایاتش هم صحیح و سنده. در کتاب العلم کافی این روایات مجموعه ایست در حقیقت. فرمود لم اقله فضربوه علی الجدار فهو زخرف. اینا وارد شده. میگیم آقا در مقابل این دسته از روایات که شما علم کردید، ما هم باز یک دسته دیگری داریم که این روایات میگه خبر واحد حجته. شما ملاحظه بفرمایید این روایات در کتاب اختیار و معرفت الرجال هست که امام علیه السلام بعد از اون که تأیید میکنن یکی از روایات را میفرمان لا عذر لعهد فی تشکیک فی ما یرویه عن ناثقاتنه. هیچ عذری کسی نداره از شیعیان بیا تشکیک کنه در اون چی که ثقات ما از اون ائمه علیهم السلام روایت میکنن. پس اگر چنانچه شما مدعی یک دسته از روایات هستید، ما مدعی یک دسته دیگری هستیم که دارای دو تا ویژگی هست. من این رو دارم بیان میکنم. ویژگی هایی که این دسته دوم داره اینه که اولا از نظر عدد بیشتره و ثانیا از نظر سندم کاملتره. پس ملاحظه بفرمایید هم اکثر و عددن هست و هم اتقن و سندن هست. اگر روایاتی باشد که اکثر و عددن و اتقن و متنن باشه، قطعا ما باید این روایات رو مقدم بداریم. پس بنابراین نتیجهش این میشه که ما دو دسته روایت داریم و این دو دسته روایت رو ما باید حالا که با هم تعارض کردن، بالاخره تعارضشون تعارض مستقره. به قول مرحوم شهید اینا تعارض بدوی نیستن. مرحوم شهید صدر اگر تعارض بدوی نباشن میشن تعارض مستقر. اگر تعارض مستقر باشن ما باید راه حلی پیدا کنیم. حالا این راه حل در اینجا چیه؟ قطعا تخییر که نیست دیگه، چون حکم شرعی نیست که ما مخیر باشیم. ما باید در اینجا بریم به عنوان مرجحات مراجعه کنیم و بیم مرجحات در اندرون این روایات را بررسی کنیم. بالاخره دوستان عزیز، ما در مقام جمع یا باید روایات مانعه را توجیه کنیم یا باید روایات دسته دوم را توجیه کنیم. بالاخره علی سبیل معنعت الخلوف باید یک دسته را کنار بگذاریم. یعنی در حقیقت پس کار اینجا به ترجیح می انجامد، نه به تخییر، نه به مثلا فهم کنیم که تساقط نمی کنن چون دسته روایات عظیمی است. تأخیر ممکن نیست چون یک مبحث اصولی است، یک مبحث فقهی نیست. پس ما در اینجا چاره‌ای نداریم که باید حتما بگیم آقا ترجیح بدیم در حقیقت. خب حالا اگر ترجیح بدیم یا توجیه کنیم در حقیقت، به عبارت دیگر ما میتونیم توجیه کنیم، یعنی بیان بگیم اون روایاتی که میگه آقا مثلا فرض میکنیم که روایاتی که مخالف قرآن ما نگفتیم، اینها را بیان بگیم که مراد از این روایات فرق میکنه. پس توجه داشته باشید ما باید روایات مانعه را حمل کنیم. چرا؟ چون روایات مانعه اقل و عددن و اضعف و سندن هست و روایات دسته دوم که روایاتی بود که میگفت اخذ کنید به این روایات و خبر واحد را حجت میدونست، باید به اونها اخذ کنیم. اولین توجیه که گفته شده اراده شده دوستان عزیز، ادعا شده که آقا نگاه کنید اون روایاتی که منع میکنه از عمل به روایتی که مخالف قرآنه، اون روایتی که جلو رو میگیره از در حقیقت که ما به روایاتی که مخالف قرآن هست عمل نکنیم، ما سوال میکنیم از نظر فقه الحدیث، از نظر فقه الحدیث اون معنای مخالف قرآن یعنی چه؟ که امام علیه السلام فرمود کل ما خالف القرآن لم اقله، من او رو نگفتم. یا امام علیه السلام فرمود کل ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار. فضربوه علی الجدار یک جمله کنایه‌ای هست، یعنی او رو بر دیوار بزن، یعنی لا تعمل به، لا تأخذ به، یعنی ارزش علمی نداره، یعنی هذا خبر ضعیف، هذا خبر واحد، لا یفید علما ولا عملا. ببینید وقتی که عرب میگه آقا این چیز رو بزن به دیوار، یعنی ارزش نداره، یعنی توانایی نداره،
مفادش مفاد علمی نیست که ما به او اخذ کنیم. میگن آقا از روی بی‌اعتنایی رو به دیوار بزن. نگاه کنید، میگیم آقا این مثلا فهم میکنیم چیز شی رو بگیرید، اگر دوست داشتید ازش استفاده کنید، اگر نه بریزید پیش مرغ‌ها، بریزید پیش گربه‌ها، کنار دیوار بریزید تا پرندگان بخورن. این معناش یعنی در نظر شما ارزشی نداره. در واقع امام میفرماد فضربوه علی الجدار، فضربوه علی الجدار یعنی در واقع او رو بر دیوار بزنید. البته من یادم هست که مرحوم دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه، آیت الله دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر الفرقان، خب بسیار مرد دقیقی، ایشون در مقدمه الفرقان میگه ما نداریم که در روایات فضربوه علی الجدار باشه. کلمه ای که آمده فهو زخرف آمده، فهو زخرف یعنی بیارزش. زخرف در این حالی که به معنای زیور هم به کار میره، به معنای بیارزش هم به کار میره. پس ببینید فهو زخرف، این که گفتن فضربوه علی الجدار یک مسئله که کلامیست مجاز در عبارات علما واقع شده. پس نگاه کنید، ما نهایتاً اون دسته ای از روایاتی را که میگه هر چیزی که مخالف قرآن ما نگفتیم فضربوه علی الجدار فهو زخرف، یا مثلا فرض میکنیم از این تعبیرات، اینا را ما یک توجیه بکنیم، بگیم مفاد این روایات اینه که یعنی اگر روایتی مخالف 100% قرآن بود، اگر یک روایتی مخالف 100% قرآن باشه، قطعا فضربوه علی الجدار، قطعا فضربوه مثلا فهو زخرف، قطعا لم نقله. مگر میشه امام علیه السلام مطلبی بفرماد که صریحا موافق قرآن، مخالف قرآن باشه؟ قرآن میگه ربا حرام است، امام میفرماد نه ربا اصلا حرام نیست، ربا حلال حلال طیب. قرآن میگه مثلا فرض میکنیم که وقتی که نکاح انجام شد، عقد نکاح اینطوریه و اگر خواست طلاق انجام بشه، طلاق شاهد میخواد. حالا از امام وارد شده که نخیر، طلاق نیاز به شاهد نداره. ببینید همچین روایاتی را امام میفرماید فضربوه علی الجدار، مثل اونجا که آقا از اهل سنت وارد شده که طلاق احتیاج به شاهد نداره، نکاح احتیاج به شاهد داره. بعد حدیث وارد شده میگن آقا احمد ابن حجر عسقلانی یک کتابی داره به نام بلوغ المرام، روایات فقهی رو توش جمع آوری کرده، حدود 500 روایت. اونجا روایت میکنه که پیغمبر اکرم فرمود لا نکاح الا به ولی و شاهده. ببینید ما روایاتی که در فقهش روایات شیعه امامیه آمده که آقا طلاق شاهد میخواد، نص قرآنه و اشهد و ذوی عدل، در باب نکاح هیچ مسئله نسبت به شهادت وارد نشده، ولی روایت میگه لا نکاح الا به ولی و شاهده. شاید این روایت در حقیقت اینطوری بوده لا نکاح الا به ولی و لا طلاق الا به شاهد، ولی دوتا روایت را آمدن تلخیص کردن. و ببینید امام میفرماید چیزی که مخالف قرآن هست ما نگفتیم، یعنی مخالف تباینی. اگر روایتی مخالف تباین بود با قرآن، اون روایت را دور بزنید، کنار بزنید. پس ببینید دوستان عزیز، اگر چنانچه کسی بگه که نه همچین مخالفتی مراد نیست در حقیقت، چرا؟ چون هیچ مخالف قرآن و مخالف سنت و مخالف در حقیقت اسلام نمیاد یک روایاتی را جعل کنه و در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که مخالف تباینی در حقیقت باشه. و ائمه علیهم السلام هیچ وقت در حقیقت همچی روایتهایی را مجوز برای تأییدش نمیدن. چرا؟ چون عقل میگه روایتی که مخالف تباینی با قرآن باشه اصلا حجت نیست، نیازی نیست که بگیم که از ائمه علیهم السلام سوال کنیم که آیا این روایت ها حجتون املا. بعد امام علیه السلام بفرمان نه همچی روایت هایی حجت نیست. ببینید آدم هایی که میان حدیث جعل میکنن، اونها آدم های خبرهی هستن. ببینید خبرهی هستن، میان در لابلای کتاب های اصحاب ائمه علیهم السلام احادیثی را
در حقیقت میان دست میکنن و در اندرون ارسیون روایات را جا میزنن. و این روایات ممکنه به صورتهای غیر تباینی باشه. خود امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ان سعید ابن مغیره قد دست فی کتب اصحاب ابی احادیثه، یک احادیثی را در کتب اصحاب ما، اصحاب پدرم، اینا دسیسه کرد. پس ببینید اگر واقعا شما بیه بگید آقا مراده از اون روایاتی که میگه با قرآن هرچی مخالف ما نگفتیم، منظور مخالف تباینیه، میگیم نه، همچی اشکال، این توجیه درست نیست. نگاه کنید، چون توجیه مخالف تباینی رو کیش قبول نمی کنه، میگیم این مطلب را شما نگو، بلکه ببینید ارسقن شریف با سعادت شما که مخالفت تباینی هم اگر مراد نباشه، خیلی وقتا می آمدن در حقیقت روایاتی را در لابلای کتب اصحاب ائمه علیهم السلام دسیسه می کردن و بخشی از اون روایات اصلا گاهی مخالف تباینی هم بود. پس این طوری نبود که این میدان خالی باشه. لذا توجیه اول برای روایاتی که میگن ائمه علیهم السلام فرمودن ما نگفتیم اونها را، منظور مخالفت تباینی است. خب در توجیه دومی هم وجود داره، توجیه سومی هم وجود داره که در جلسات بعد انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.